بحثمون در جوامع رجالیه بود. جلسه گذشته کتاب جناب میرزای استرابادی رو بحث کرد، منهج المقال. این جلسه دومین از این جوامع رجالی رو به ترتیب زمان تألیف داریم میریم جلو شروع میکنیم. اون کتاب نقد الرجال، نقد الرجال تألیف جناب سید میر مصطفی بن حسین حسینی تفرشی است، از علمای قرن 11. متاسفانه نه ولادت ایشون و نه وفاتش به دست ما نرسید است و این جای تعجبه که ولی رجالی که نه ولادتشو داریم و نه وفاتشو. لکن اون چی که مسلمه و خود ایشون متذکر میشه، ایشون از شاگردای جناب ملا عبدالله شوشتری است. ملا عبدالله متوفای 1021 اول قرن 11. هاکذا شاگرد جناب شیخ عبدالعالی ابن علی ابن حسین ابن عبدالعالی عاملی است. ایشون هم ولادتشون 926 و وفاتش 993، یعنی اواخر قرن 10 از دنیا رفت. ما میدونیم که شاگرد این دو نفره، چون خودش تو همین نقد تو شرح حال این دو بزرگوار متعرض می شد که من پیش این دو تا درس بودم. و هاکذا ایشون از معاصرین این افرادی است که الان عرض می کنم و البته هم معاصر است و هم از اینا اجازه روایت دارد. توجه دارید که فرق است بین استاد و شیخ اجازه. او دو نفر اول استادشن، این سه نفر که الان عرض میکنم اینا شیخ اجازه او هست. یکیشون جناب میرزا محمد استرابادی صاحب همون منهج المقال که بحث جلسه گذشته من بود. از جمله جناب میرزای استرابادی اجازه دارد. میرزام که متوفای 1028 بود و همچنین از جناب شیخ بهایی اجازه دارد، شیخ محمد بهاءالدین عاملی. شیخ بهایی متوفای 1030 یا 1031، خلافی نقل شده در وفات ایشون، یک سال اختلاف. و همچنین شاگرد یعنی مجاز از شیخ بهایی است و هاکذا مجاز از جناب شیخ محمد تقی مجلسی است، مجلسی اول، متوفای 1070. از این سه بزرگوارم نقل روایت میکنن. تا کی زنده بود است نمیدونیم، الا اینکه از مرحوم آقا بزرگ تهرانی ظاهر میشد که ایشون یعنی صاحب نقد الرجال تا سال 1044 زنده بود است. از ذریعه اینجور استفاده میشه که تا اون موقع زنده بوده، حالا بعد از اون چقدر دیگه در حیات بوده نمیدونم. ذریعه رو ملاحظه کنید، جلد 4 صفحه 223 رقم 1122، اونجا معلوم میشد که ایشون تا سال 1044 زنده بود. یه شخصیت رو اگر بخواید شما ببینید که چه رتبه و مقامی دارد، باید ملاحظه یه کلمات رو در موردش بکنید که در مورد ایشون بزرگان و اعلام چه توصیفی ازش دارن. حالا چند تا از این کلمات رو خدمت شما میخونیم. مثلا صاحب جامع الرباط اردبیلی، مولا محمد ابن علی اردبیلی صاحب جامع الرباط در توصیف ایشون اینجور میگن، ملاحظه فرمایید جامع الرباط جلد 2 صفحه 233، فرماید که از سید العجل، جلیل القدر، رفیع الشان، عظیم المنزله، فاضل کامل متبحر، و امره فی جلالت قدره و رفعت شانه و عظم منزلته و تبحره اشهر من ان یذکر و فوق ما تهوم حوله العباره و کفا کفی ذالک تعلیفه کتاب الرجال فی کمال النفاسه و نهایت الدقه و کسرت الفائده جزاه الله تعالی عنه خیر جزاء المحسنین. خب این عبارت جامع الرواد جناب اردبیلی که خیلی متأخر از ایشون نیست، چون ایشون از مجلسی اول اجازه دارد، صاحب جامع الرواد از مجلسی دوم اجازه دارد، بنابراین از لحاظ زمان به هم نزدیک. شیخ حر عاملی که باز جناب شیخ حرم خیلی متأخر از ایشون نیست، جناب شیخ حر تو عمل العامل جلد 2 صفحه 322 در مورد ایشون اینجور دارد، بله، عالمون محققون ثقتون فاضلون لهو کتاب الرجال روا ان مولانا عبدالله تستری و شیخ عبدالعالی بن علی بن عبدالعالی العاملی ان ابیه، یعنی از پدر این شیخ عبدالعالی که علی ابن عبدالعالی باشد. اینم فرمایش جناب شیخ هر، که شیخ هر هم با ایشون عرض کردیم فاصله ای ندارد، تقریبا معاصر میشد شیخ هر هم با ایشون، چون شیخ هر معاصر جناب مجلسی است و ایشون هم از مجلسی اول اجازه دارد. باز هاکذا ملاحظه بفرمایید که بیان جناب میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض را، شما میدونید صاحب ریاض العلماء کتاب شناس است، شاگرد مجلسی است، از کسانی است که جناب مجلسی را یاری میکند در تدوین بعض مجلدات بهار، بعضی که بعض از مجلدات بهار مثل اجازاتش اینا را اصلا ایشون تدوین کرده دیگه، مرحوم مجلسی عمرش کفاف نداده، و صاحب ریاض اینجور در موردش میگن، ریاض العلماء، بله ریاض رو مولا جلد 5 صفحه 212 دارد که سید الجلیل المصطفی بن الحسین تفرشی عالم محقق ثقه فاضل له کتاب الرجال روا ان مولانا عبدالله تستری و ان شیخ عبدالعالی، همون عبارت چه بود؟ عبارت عمل بود، همون عبارت شیخ خور رو ایشون باز تکرار کرد. هاکذا صاحب روزات رو ملاحظه بفرمایید، صاحب روزاتم، بله تو روزات جلد 7 صفحه 167 فرماید که الناقد البصیر و الفاقد النظیر. ناقد در کلمات رجال این ربما از ایشون تعبیر میشد که سید ناقد، سید چون سید است، کتابش هم چون نقد الرجاله ایشون رو به عنوان ناقد تعبیر میکنم. حالا ایشون میگد الناقد البصیر و الفاقد النظیر، یعنی مثل مانندش وجود ندارد، و المحقق النهریر و الموثق التحریر. حالا موثق التحریر رو شما معنی کنید، اگر چه میشد معنیش کرد، یعنی در نگارش توثیق شده است. قال لیکن ظاهرن اینا به جهت سجعه، چون صاحب روزات تقیده به این دارد که عبارتها رو مسجع بیارد. السید الامیر مصطفی بن حسین الحسینی تفرشی صاحب کتاب نقد الرجال و المقدم قوله فی الاقوال. بعد می فرماید کان من اکابر تلامذت مولانا المحقق عبدالله ابن حسین التستر و معاصرن لمولانا میرزا محمد رجالی الاسترابادی، یعنی صاحب منهج الامه، و کتابه المذکور، یعنی همین نقد الرجال، من احسن ما کتب فی هذا الشأن الرجال و اجمعها للتحقیقات الحسان و التدقیقات المتینه المنبعه عن الامعان مع غایت الاتقان و نهایت دیگه تا آخر عبارتش. جناب ملا علی کنی عالم بزرگ تهران در زمان خودش، بله، متوفای 1306، ملا علی کنی کتابی دارد توضیح المقال، چاپ جدیدی هم دارد، بله، دارالحدیث چاپ کرده. جناب ملا علی کنی تو این توضیح المقالش یه مجلده اینجور دارد در مورد ایشون: سند و سادات و منبع و سعادات از سید مصطفی تفرشی صاحب نقد الرجال و لعمری انهم ناقد البصیر و المعیار بلا نظیر فمیز الطام عن الناقص و بین المقشوش من الخالص شکر الله مساییه و بدل بالحسان مساوی. اینم عبارت جناب ملا علی کنی. بازم عبارت های دیگران هم هست، من همین پنج تا رو، بله دیگه کفایت در موردش. خب پس شخصیت جناب مؤلف روشن شد، معلوم شد شاگرد توستریست، ملا عبدالله توستری و شیخ عبدالعالیست، هاکذا معاصر و مجاز از میرزای استرابادی و شیخ بهایی و مجلسی اول. این مؤلف ما. و اما مؤلف خود کتاب، خود کتاب را اگر بخوام یه بررسی کوتاه داشته باشیم، خود جناب مؤلف در مقدمه یه کلماتی دارد، یعنی خود مؤلف کتاب تو مقدمه اینجور داره، می فرماید که بعد الحمد و الثنا، اما بعد، فیقول الفقیر المحتاج الى رحمت الله الغنی مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی انه لا شک و لا ارتیاب فی ان علم الحدیث و الاثار من اشرف العلوم الاسلامیه قدرن و احسنها و اعظم العلوم الدینیه اجرن و انفعها، که علم حدیث چقدر فضیلت. خب علم حدیث هم که بی رجال نمیشد که، حدیث رجال میخواد. و الحکم به صحت الاحادیث و ضعفها موقوف علی العلم و احوال الرجال. از این چرا ما رجال را در واقع بحث میکنیم؟ به این خاطر است که بالاترین علوم اشرف علوم میشه علم حدیث. علم حدیث هم شما نمیتونید درش تبحر داشته باشید مگر اینکه رجال بدونید. حالا خب که کتب رجالی مگر نیست؟ جناب سید ناقد میفرماید لما نظرت فی کتب الرجال رأیت بعضها لم یرتب ترتیبا یسهل منه فهم المراد. من کتب رجالی رو که نگاه کردم دیدم اینا ترتیب بعضیش اونجوری که شایسته است نیست. و ما هازا لا یخلو من تکرار و سهو، تکرارم تو زیاده و هاکذا خطاهایی درش وجود داره. و بعضها و این کان حسن و ترتیب، بعضیش اگرچه ترتیبش مرتب خوبه، الا ان فیه اغلاطن کثیره، تعالی مرادشون کتاب ابن داوود باشه که ترتیب ابن داوود خوب است لیکن درش اغلاط کثیره، چنانچه در حاموش بعضی از نسخ. ما ان کل واحد لا یشتمل علی جمیع اسماء الرجال، تک تک اینا مشتمل بر همه اسامی رجال نیست، بنابراین ما احتیاج به تألیف جدید داریم. ولذا اردت ان اکتب کتابا، من اراده کردم که یک کتابی رو به نگارش در بیارم، یشتمل علی جمیع اسماء الرجال، اولا همه را یه جا جمع کنم، من الممدوحین والمذمومین والمهملین، چه اونایی که ممدوحن، چه اونایی که چه مذمومن، چه اونایی که مهملن، چیزی در موردشون گفته نشد. یخلو من تکرار، که خالی باشد از تکرار، تکرار دیگه توش نباشد، و غلط، انشاءالله غلط هم توش نباشد. ینتوی علی حسن ترتیب، ترتیبش هم مرتب، یهتوی علی جمیع اقوال القوم، و شامل جمیع اقوال رجالیین در مورد این فرد باشد، قدس الله و ارواحهم، من المده، چه مدهش کرده باشم چه زم، الا شازن شدید شذور، مگر این که دیگه نه یه قول شازی در موردش باشم. و هازا و این کان بعیدن من مثلی لکن الواهب غیر متناهل قوه، میفهمد اینجا که اگرچه این کار از من ساخته نیست، کار کار سختی است، لکن خدای واحد بزرگ لعله قدرتش رو به من بدن و من این کار رو بتونم انجام بدم. و رتبته علی ترتیب الحروف، من این کتابم رو مرتب کردم رو ترتیب حروف، فل اسما، که از رو اسمای حروف مثلا احمد و ابراهیم و اینا اول بیاد، بعد حسن و حسین، برید تا آخر یحیی و اینا. فل اوائل و ثوانی، یعنی هم تو اول اسم هم دوم اسم، بنابراین ابراهیم مقدمه بر احمد میشد، رو حرف دوم این ترتیب رو مراعات، و همچنین ترتیب رو اسامی آبا رو هم مرتب کرد، یعنی ابراهیم ابن ابراهیم مقدم است بر ابراهیم ابن احمد، توجه میدم. و زمنته رموزا تغنی عن التطویل و التکثیر، یه سری رمزم من برادون گذاشتم، کما جعل بعض المصنفی، چنانچه این رموز رو بعضی از مصنفین علم رجال در واقع ابدا کردن، که گفتیم او ابن داوود بود، میفرماد منم به تبع ابن داوود از این رموز استفاده کردم. بعد میاد که اگر بله از رجال پیغمبر باشد تا ائمه بعدی هر کدوم رو چه رسمی چه رمزی میگذارن، ظاهر میشد از اینشون که از این کتب رجالی استفاده کرده. ملاحظه بفرمایید، از کشی، نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ، خب اونا که کتب اربعه رجال، ابن قزائری هم استفاده کرده، کتاب الضعفای ابن قزائری هم استفاده کرده. از کجا به دستش رسیده است؟ از استادش ملا عبدالله شوشتر، گفتیم ملا عبدالله استنساخ کرد از کتاب احمد ابن طاووس رجال ابن قزائری، ضعفای ابن قزائری رو، و ملا عبدالله استادیشون است، از استاد کتاب ضعفای ابن قزائری هم بهش رسید. و ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب صاحب همین کتاب شریف مناقبه، الا اینکه در رجال اون معالم العلماء رو داره. معالم العلماء اگر یادتون باشد عرض کردیم تتمه فهرست شیخ طوسی است. دو تا تتمه بر فهرست شیخ بعد از شیخ زده شد، یکی همین معالم العلماء ابن شهرآشوبه و که قرن ششم میشه، شیخ قرن پنجمه در قرن ششم، بله ابن شهرآشوب معالم العلماء رو به عنوان تتمه فهرست شیخ زد. هاکذا در همین قرن ششم منتجب الدین هم فهرست منتجب الدین رو در تتمه شیخ زد. ول خلاصه خلاصه علامه و ایزاه الاشتباه علامه، ایزاه الاشتباه کتاب رجالی علامه است که اسامی روات رو قرائتش رو میگن که به زم بخونید، به فتح بخونید، به کسر بخونید، حرف اولش رو با چه اعرابی، دومش رو با چه اعرابی، قرائت صحیح اسامی روات رو به شما عرضه میکنه. و ابن داوود ملاحظه بفرمایید ایشون از 9 کتاب رجالی استفاده کرد، کتب اربعه ابن غزائری و معالم العلماء 6 تا، خلاصه و ایزاه الاشتباه که مال علامه باشد بشد 8 تا و ابن داوود 9 تا. کتاب ایشون جمع بین این 9 کتاب، توجه می‌فرمایید؟ خب توجه می‌فرمایید که بنابراین فهرست منتجب الدین ها متاسفانه از قلم ایشون افتاده. فهرست منتجب الدین با اینکه قرن ششمه، بله معاصر خود ابن شهرآشوبه، از قلمشون افتاده. مرحوم مجلسی اول تو تعلیقاتش بر این نقد الرجال فهرست منتجب الدین رو ملحق میکنن، منتها تو پاورقی های خودش، چون جناب مجلسی اول بر این نقد الرجال تعلیقه داره، تو تعلیقات خودش فهرست منتجب الدین رو هم داخل کرده است. توجه فرمودید؟ بنابراین با تعلیقه جناب مجلسی اول این بله مطلب تو کتاب نقد الرجال هم حل میشن که ایشون چرا فهرست منتجب الدین رو فراموش کرده داخل کند، مجلسی اول تو تعلیقاتش داخل کرده. خب بعد میفرماید فکل ما ننقل، بله فکل ما ننقل منهم فهو عبارتهم به عینها. میگن هر وقت من از این کتب نقل میکنم عین عبارتش رو میارم، نقل به معنا و اینا نیست، عین عبارت. الا ما لا تفاوت فی معناه ولا تغایر فی معداه، مگر مواردی که معناش فرق نمی کنه. مثلا اون نوشته توفا و نوشته مات، دیگه هر دو یکی. مثل، حالا مثال میخواد بزنه، مثل ان النجاشی ذکر فی شأن رجل ان له کتاب و کذا و کتاب و کذا و کتاب و کذا، این کتاب هی تکرار شد. من گفتم چی؟ من گفتم فانا ننقل من انه قال، میگم نجاشی گفته له کتبون، بعد دیگه اسامی کتابا رو ذکر میکنم، دیگه کتاب و کذا کتاب و کذا کتاب و کذا، این کتابا رو ای بله به قول شما از کتاب دیگه فاکتور میگیرم، اولش میگم له کتبون بعد اسامش، لاجل الخلاص عن التطویل، که خیلی کتاب طولانی نشه. و مثل ان الشیخ ذکر جماعت فی رجاله فی باب اصحاب صادق و لم یذکر فی شأن کل واحد منهم انه من اصحاب صادق، 2000 خورده نفر شیخ ذکر میکند که اینا از اصحاب امام صادق هست. و اولش میگد اصحاب امام صادق، بعد اسامی اینا رو ذکر میکنه، دیگه تو هر کدوم که نمیگد از اصحاب امام صادق، هم عنوانشو میگذارد اصحاب امام صادق، اسامی اینا رو نقل میگه. میگه که خب من که میخواستم برای شما بیارم مجبورم بگم ان اصحاب امام صادق، اونو اضافه کنم، درسته؟ چون دیگه شما رو کتاب من که از اولش اصحاب امام صادق نیست که، کتاب رجال، بنابراین اینم به کلمات مثل شیخ اضافه شده. و سمیتوه به نقد الرجال، من اسمشم براتون گذاشتم نقد الرجال. خب اینم مقدمه خود جناب سید ناقد بر کتابش. کتاب ایشون در ماه رمضان سال 1015 به پایان رسید، تمام شد. ترجمه کنم، این عبارت پایان کتابش میگه لقد بذلت جهدی و صرفت سعی و استعملت طاقتی فی تألیف هذا الکتاب به قدر ما وصلت الیه فتنت القاصره فی هذا الزمان مع تراکم صروف الدهر المکدره للنفوس والافکار و فرقت من تألیفه فی شهر الذی هو سید الشهور. ماهی که سید الشهور میشه کدوم؟ رمضان. من شهور سنه 1015 میشه. بنابراین پایان کتابش هم سال 1015 چه میشه؟ هجری میشه. لکن بعد از این سال 1015 همینجور کتابش رو تکمیل میکرده است. ترجمه فرمود الان فرض بفرمایید تاریخ وفات استادش ملا عبدالله شوشتری را اضافه میکنه. استادش رو که میخواد شرح حال بزند میگه عبدالله ابن حسین تستری مد ظله العالی شیخنا و استادنا، تا آخر توصیفش. بعد این تو متن تو حاشیه وفات ایشون رو ضبط میکنه، میگه ما در رحمه الله فی سنت اهدا و اشرین بعد الفه، در سال 1021 از دنیا رفت، فی بلدت اصفهان ثم نقل الى کربلا الى ساکنها من السلامات افضلها و من التحیات اشرفها. بعد میگه جنازه رو منتقل کردن کربلای معلا، جنازه مولا. خب ببینید 1015 تمام شده، 1021 وفات استادش رو تو پاورقی ضبط کرد. یا ها کرده در شرح حال بله فیض الله ابن عبدالقاهر حسینی تفرشی، بعد اینکه شرح حالش رو می نویسن میگد که مد الله فی عمرهی، خدا عمرش رو بلند کند، معلوم میشد این معاصرش زمانه ایشون زنده. بعد تو حاشیه باز می نویسد انه مات فی شهر رمضان سنه 25 بعد الفه، ماه رمضان 1025 هجری از دنیا رفت و دفن فی المشهد القربی. در کجا دفن شد؟ مشهد القرمی میشه کجا؟ بله؟ ها؟ مشهد القرمی نجف اشرف، قری بالغین یعنی نجف اشرف. مشهد تعبیر میکنن به واسطه اینکه محل شهادت امیرالمومنینه، مشهد القرمی نجف اشرف، در نجف اشرف دفن شد. انا ساکن هی من السلامات افضلها و من التحیات اشرف. خب ببینید یعنی بعد پایان تألیفم به همین کیفیت اگر نکته ای داشته است، وفاتی بوده است، چیزی تو پاورقی اینا رو ضبط کرده و اضافه کرده است. خب ثم ایشون کتابش رو با 6 تا فایده تمام میکنه، یعنی بعد اینکه اسامی افراد تمام شد، افرادی رو هم که ذکر کرده توجه داشته باشید، ایشون در افرادی رو که ذکر میکند 5907 نفر رو ذکر میکنه، توجه میفهمید؟ به اضافه 697 نفرم تحت عنوان کناب و القاب و زنا میارن، جمع کتاب ایشون 6604 نفر میشه که شرح حال و ترجمه و آثار 6604 نفر رو شما در کتاب ایشون میتونید ملاحظه کنید. فوائدی رو در خاتمه کتابش منعقد کرد و اون فواید ایناست. فایده اولا، بله، کنیه های ائمه علیهم السلام را و القاب ائمه را در نزد رجالیین ذکر میکنه که کنیه و القاب هر کدام از ائمه، ائمه معصومین 12 گانه کدام. فایده دوم، اسماء ائمه معصومین و تاریخ ولادت و وفات و مدت عمرشون رو ذکر میکنه. فایده سوم، عده جناب کلینی را ذکر میکنه. شیخ کلینی وقتی میگه ان عدت من اصحابنا، این عده کیا هستن ذکر میکنه. فایده چهارم، طرق شیخ طوسی را در دوتا کتابش تهذیب و استبصار، ها کذا طرق شیخ صدوق رو در فقیهش ذکر میکنه. فایده پنجم، مشخص میکند که اصولی که شیخ طوسی از اونها در کتاب خودش ذکر کرده، این اصول اصولی بود است که معروف بوده، معلوم و معروف و مشخص بوده. فایده ششم، طریق خودش رو ذکر میکند تا مشایخ، تا کلینی، تا شیخ طوسی، تا صدوق، تا مفید، طریق و اسناد خودش رو تا مشایخ متذکر میشه. این هم 6 فایده است که ایشون با این 6 فایده کتاب خودش رو در واقع به پایان میبره. خب این اجمال کتاب. و اما مختصات این کتاب، این حالا یک تصویر کلی از کتاب برای شما روشن شد انشاءالله. مختصاتش، مختصات این کتاب رو اگر به اختصار بخوام برای شما بگم اینجور میشد گفت. نکته اولی که در این کتاب هست این که ایشون اکتفا نکرده است به ذکر توثیق رجالیین و تضعیفات اونا فقط، کلمات رجالیین رو آورده، لکن ربما توثیقات فقها را هم در کتب فقهیشون یا تضعیفات اونا را هم آورده. فرض فرمایید شهید اولی راوی رو توثیق کرده در کتب فقهش یا تضعیف کرده، یا حاکم در جناب علامه در کتب فقهش چنین کرده، متذکره این موارد هم شده. یعنی کتابش منحصره به جمع کتب رجال نیست، کلمات فقها رو هم در توثیق یا تضعیف روات در کتب فقهیشون متذکر میشه. خب این نکته مهم نیست. باز نکته دیگه، یه کار به اصطلاح پسندیده‌ای که ایشون انجام میدن، یه راوی رو مشایخش رو ذکر میکنن، شاگردان و اونایی هم که از اون روایت نقل میکنن متذکر میشه. یعنی میگن این راوی از چه کسانی روایت نقل میکنن، مشایخش کیا هست. ثم بعد از این که مشایخ را ذکر کرد، اونهایی که از این راوی هم روایت نقل میکنن اونا را هم متذکر میشن، یا شما بفرمایید تلامیزش را هم متذکر میشن. این دوتا. سومین نکته، ایشون شما میدونید اصول کتب رجالیه که به ما رسیده اینا اختلاف نسخه دارن، ایشون تو این اختلاف نسخه ها دقت میکنن، اختلاف نسخه را رب و ما متذکر میشن و اون چه که نظر صحیح خودش، نظر صحیح به نظر خودش میرسد انتخاب میکنن. پس تو اختلاف نسخه ها دقت کرده. هاکذا اصولی که ازش نقل میکنن با نقلایی که تو کلمات قدما از این اصول هست مطابقه بینش میندازه. یعنی ربما در رجال شیخ الان کلمه ایست، نکته ایست، مطلبی است، اما همون رو علامه یا ابن داوود از رجال شیخ به جور دیگری داخل میکنه. ترجمه میفرمون. بنابراین هم در خود اختلاف نسخ اصول دقت و تأمل میکنه و همین که این نقلها را با نقلهای پیشینیان از خودش از این کتابها مورد دقت و بررسی قرار میدن. خب اینا کارهای بله دقیقی است که ایشون انجام داده. این سه تا. چهارمی، ایشون مناقشه میکند آرای علامه و ابن داوود را و ربما اغلاطی که در کتب این دوتا بزرگوارم هست متذکر میشه. توجه میفرمون. اینم بله چهارمی ویژگی کتاب ایشون. پنجمیش، آراء خاصه خودش را در مورد اینکه آیا یک نفری که مکرر ذکر شده، میگد نه این یه نفره، توجه میفرمایید، بی خود دو جا یا سه جا ذکر شده، این یه نفره باید یه جا ذکر بشه، یا این که فرض بفرمایید که بله ربما یه بعضی گمان کردن دو تا راوی رو گمان کردن یه نفر است، یعنی ربما یه نفر رو گمان میکنن سه نفره یا دو نفره، ربما عکسش میشه، شر حال دو نفر به هم خلط میشه. ترجمه میکنید، دو نفر سه نفر هستن، این دو نفر سه نفر، یک نفر اسم برده میشه و همه شر حال اون دو سه نفر ذیل شر حال این میاد. ترجمه میفهمم. اینا رو ایشون دقت کرده و آراء خودش رو متذکر شده، آیا اینا متعددن، آیا یه نفر است یا نه. اینم بله یه نکته. نکته دیگه، اشتمال کتاب ایشون است بر متون کتب اربعه رجالی که ربما با نسخه هایی که الان به ید ماست تفاوت دار، یعنی از کشی مثلا عبارتی نقل میکنه، الان ما میبینیم تو کتاب کشی این عبارت نیست، در حالی که این سید ناقر از کشی این عبارت رو نقل کرده. ترجمه میفهم. یا بقیه اصول اربعه رجالی. باز نکته دیگه، بله ربما شما توجه دارید که مثلا مثل جناب نجاشی یا حتی شیخ یا دیگران شر حال یه نفر رو در ضمن شر حال دیگری میارن، یعنی مثلا جد رو ذکر میکند نجاشی، بعد این جد یه نواده ای هم دارد که اون نواده هم مثلا جزء مصنفینه، این نوه را هم در ضمن جد میاره، میگد که ولهو ابن و ابنن اسمهو مثلا فلان و کتبهی فلان. خب این افرادی که در شرح حال دارن در کتب رجالی اما در ضمن افراد دیگره، ایشون این آره چه کرده؟ عنوان مستقل بهشون داده، دیگه این آره ضمنی نیورده، خودش را این ابن ابن را این نواده را خودش عنوان جدید بهش داده است و شرح حالش را ذکر کرد. بله ربما ایشون از رجال ابن قذائری نقل میکنن، ما میبینیم این نقلی که در نقد الرجال است از کتاب ابن قذائری، این نقل در خلاصه علامه یا رجال ابن داوود وجود ندارد. توجه می‌فرمایید؟ همون جور که این مطلبم به نسبت الان مجمع الرجال قحبایی وجود دارد. حالا مجمع الرجال رو بحث بعدی ماست انشاءالله. یعنی ربما از ابن غزائری ایشون کلماتی رو نقل میکنه که علامه هلی و ابن داوود نقل نکرده. وجهش هم چیست؟ وجهش هم این است که بله این رساله ابن غزائری توسط استادشون به اینا رسید است که ملا عبدالله تستری باشد، چون خود ملا عنایت الله قحطایی صاحب مجمع الرجال اونم از شاگردای ملا عبدالله تستری است. این سید ناقدم از شاگردای ملا عبدالله تستری است و ملا عبدالله رجال ابن غزائری رو استنساخ کرد، توسط استاد استنساخ شده و به دست این دوتا شاگرد داده شده است و در نتیجه اینا نقل میکنن کتاب ابن غزائری را. بله، نکته نهمی که متعرض بشیم این است که ربما ایشون سید ناقد اون چه که از شیخ و نجاشی ذکر میکند مختصرش میکنند، یعنی عبارت رو مثلا از نجاشی ذکر میکنند بعد مینویسد در فهرست شیخ هم شبیه این مطلب هست دیگه، این فرمایش فهرست شیخ اگر با هم اختلافی نداره دیگه این عبارت او رو هم نقل نمیکنند و این در واقع یه اختصاریست که ایشون انجام داده است. و نکته آخر این است که بله دهمین خصوصیت این کتاب ایشون به خاطر اهمیت مبانی جناب این سید ناقد و هاکذا آرایی که ایشون دارد، کتابش بعد از خودش مورد عنایت خاص قرار گرفته است. هم بسیار از حیث ترتیب کتابی است که خوش ترتیبه و همین که به دقت تمام اینا رو ضبط کرده و هم آرا و نظریات خاص خودش که هست، همه اینا موجب شده که کتابش مورد توجه قرار بگیره، مورد اعتنا قرار بگیره و لذا 12 حاشیه بر کتاب ایشون خورده. توجه می‌فرمایید؟ کتابی که 12 حاشیه توسط 12 نفر بخوره پروازه هست، کتابی شمرده میشد که مورد توجه و عنایت بوده. خب از جمله کسانی که بله حاشیه دارد عرض کردم خدمتتون معاصر ایشون و شیخ روایتش مجلسی اول. مجلسی اول با این که شیخ روایت سید تفرشی است، با این حال رو کتاب کسی که در حکم شاگردش است تعلیق دارد. در جمعه فرمون فرض کردم یه قسمتی از تعلیقات مجلسی اول اضافه کردن مطالب فهرست منتجب الدین، یکی اونا اضافه دارن اینا رو با رمز میم ه قاف یه میم ه مثلا علامت اختصاری محمد، قافیه و علامت اختصاری تقی چون اسمش محمد تقی، اینا را با عنوان میمه قافیه با این رمز اضافه میکنه. ربما بله بعضیش رو هم با رمز میمته، یعنی یه سری حواشی دیگری هم جناب مجلسی دارد، مجلسی اول اونا را هم با رمز میم ته میم اول محمد ته هم اول تقی اضافه کرده است. اینا هر دو تا حواشی مجلسی اوله با دو تا رمز توجه می‌فرمایید. معلوم میشد یه بار فهرست منتجب الدین ریخته بعد از این کتاب خوشش آمده دوباره مطالعه کرده با رمز میم ته حاشیه زده. این حواشی مجلسی اول تو چاپ جدید کتاب که توسط مؤسسه آل البیت در 5 جلد ظاهرن اگر اشتباه نکنم منتشر شده است، حواشی مجلسی اول رو چه کردن آقا؟ ذکر کردن. ترجمه فرمود یعنی تو پاورقی حواشی مجلسی اول چاپ هم شد. این یه حاشیه. حاشیه دوم حاشیه یه سید عبدالله جزائری است، اینم حاشیه دیگری است که رو این کتاب هست. حاشیه سوم حاشیه شیخ عبدالنبی کاظمی است که البته این حاشیه خودش یه کتابه و نشرم شده. ایشون اسمش گذاشته است بله تکملت الرجال، که تکمله این نقد الرجاله. توجه می‌فرمایید؟ و اون خودش الان یه کتاب رجالی است، الان 3 مجلد چاپ شده، ما هم داریم همینجا. خودش بله یه کتاب 3 جلدی است تحت عنوان تکملت الرجال، مال این جناب شیخ عبدالنبی کاظمی. حاشیه چهارم حاشیه آقا محمد علی کرمانشاهی است. آقا محمد علی پسر وحید بهبهانی است، ساکن کرمانشاه شده بوده است و لذابش میگن کرمانشاه. فرزندان ایشون در کرمانشاه به آل آقا شهرت دارن، چون خود وحید رو میفهمش ایشون میگفتن آقا، اینا دیگه بچه های وحید میشن، به آل آقا شهرت دارن. بله این آقا محمد علی کرمانشاهی که انصافا خودش هم مرد محققی است و فقیه هم هست، حاشیه دارد بر این کتاب. خب باز این تالا بله 4 تا حاشیه. خیلی دیگه از کسانی که حاشیه بر این کتاب دارد، مول مولا عنایت الله قحپایی است، صاحب مجمع الرجال، خودش یک کتاب رجال داره مجمع و معاصرم هست با این سید ناقد، هر دو شاگرد مولا عبدالله چوشتری هست. مولا عنایت الله قحپایی هم بله حواشی دارد بر این نقد الرجال. البته بعضی تردید کردن که آیا این حواشی حاشیه قحپایی است یا حاشیه شیخ عبدالنبی جزائری صاحب الهاوی است. بله صاحب ریاض تردید میکند، ممکنه مال شیخ عبدالنبی جزائری باشد. در حسنت اینم یه حاشیه از خودش، حالا اما از مولا عنایت الله قحپایی است اما از شیخ عبدالنبی جزائری صاحب کتاب الهاوی است. ششمین حاشیه حاشیه مرحوم سید صدرالدین صدر کبیره، جد آل صدر، مدفون در نجف اشرف. در جمع فرمان چنانچه مرحوم استحسن صدر نقل میکند که ایشونم یه حواشی بر این کتاب نقد الرجال. هفتم حاشیه سید نعمت الله جزائری است. سید نعمت الله جزائری معروف که باز ایشون هم از شاگردای جناب مجلسی است، بله حواشی دارد بر این کتاب. هشتم تعلیقات و حواشی سید حسن حسینی خراسانی است. نهم حاشیه سید محمد شفیع ابن محمد ابن عبدالکریم ابن محمد جواد ابن عبدالله ابن سید نورالدین جزائری، ایشون هم حواشی دارد. بله حواشیه آقا محمد علی پسر وحیدم که عرض کردیم، این تالا شد چند تا حاشیه آقا؟ 9 تا. بله خب خب 9 تا. دهمی حاشیه میرزا نصرالله ابن ابوالقاسم ابن شریف الفاضل، ایشون هم یه حاشیه دارد. 11 شرح هست، این دیگه از حاشیه هم رد شده، شرح شیخ علی شریعت مدار از ترابادی بله که اسمش گذاشته است المبدع و المعال. اینا حواشی است که بر این کتاب وجود دارن که مجموعاً شد 11 حاشیه. توجه فرمودید؟ خب و اما چاپ هایی که این کتاب دارد، دو تا چاپ، یه چاپ حجری دارد که سابق چاپ شده و یه چاپ جدیدشه طب آل البیت تو پنجل که اخیراً این سنوات اخیر چاپ شده که همین چاپ رو ما داریم. عرض کردم حواشی مجلسی اول رو هم بهش تو پاورقی اضافه کردن، به اضافه این که رموزش هم برگردوندن به اصلش، یعنی رموزه البته کتابا رو، مثلا وقتی میگد از رجال شیخ، وقتی میگد از نجاشی، وقتی میگد از کشی، دیگه رمز برای کتابا نگذاشتن، رموز کتابا رو به خود کتابها برگردن، یعنی قشنگ نوشتن رجال کشی، نوشتن رجال شیخ، نوشتن فهرست نجاشی، ترجمه فرمود اسامی کتب رو دیگه رمزاشو تو این چاپ انداختن و گذاشتن برگردوندن به اصل خودش. این کتاب اجمال تعریف به کتاب نقد الرجال مولا سید مصطفی تفرشی سید ناقد که امروز خدمت شما عرض کردیم، یقع الکلام انشاءالله در یه جامعه رجالی دیگری از کتب رجالی انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.